به نام یک شهید بزرگوار، به نام یک قهرمان و پهلوان مملکتمون، و از زبان کسانی میشنویم این صحبت ها رو و بی آشنا میشیم با این عزیزان که خودشون روزهای 8 سال دفاع مقدس رو دیدن، چشیدن، لمس کردن و با شهدای گرانقدرمون مأنوس بودن و هستن. حاجا محمود تنهای عزیز از یادگاران 8 سال دفاع مقدس مهمان این بخش از خاکریز 48 هستن. حاجا سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به خاکریز 48. من راستش رو بخواهیم قبل از شروع برنامه یه کوچولو تقلب کردم، از حاجا پرسیدم که امروز میخواین در رابطه کدوم شهید بزرگوار صحبت بکنید و کدوم پهلوان رو میخواید به ما معرفی کنید. فرمودن شهید محمد اینالو. حاجا ما خدمت شما هستیم در رابطه این شهید بزرگوار بشنویم از زبان
شما. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام مجدد دارم خدمت شما و تشکر از عزیزانی که زحمت کشیدن برنامه رو تهیه و آماده کردن. شهید محمد اینالو، من یه فیلم 25 دقیقه مستند راجع به این شهید ساختیم، حالا توسط صدا و سیما یکی از دوستان، اما به نظر من باز خیلی ناگفته موند، ابتر موند. به قول بچه ها گفتن این شهید اینالو، شهید اینالو یکی از مظلوم ترین شهدای دفاع مقدس.
خوشا قبل از برنامه گفتین که واقعا گمنامن، یه جوری گفتین، چرا؟
ارزو کنم دیگه، همین رو میخوام بگم.
فرده
شهید اینالو خیلی دلاور بود و خیلی گمنام. حالا چرا؟ ایشون لشکر 27 بود. خب یه مقطعی هممون لشکر 27 بودیم، چون لشکر 10 درست نشده بود. بعد که لشکر 10 تشکیل شد، حاج علی فضلی اومد لشکر 10 رو گرفت، بچه اومدن لشکر 10. ولی قبلش ما اول که تیپ المهدی بودیم، خود محمد هم بود، محمد اینالو. بعد اومدیم لشکر 10، لشکر 27، لشکر محمد رسول الله صلوات الله علیه، و بعد از اون اومدیم لشکر 10. که دیگه لشکر 10 موندیم تا الان. محمد اینالو یکی از فرمانده هایی بود که خیلی مظلوم و خیلی گمنام و خیلی بی صدا. شما سررسیدای لشکرها که میزنن نگاه کنید. حالا ما امسال مثلا یه داد بیدادی کردیم، حالا ما که عرض میکنم ما یه تعدادی از رفقا، حالا ما که عددی نیستیم،
خواهش میکنم.
امسال مثلا توی یک تقویمای لشکر سید شهدا عکس محمد اینالو رو زدن. فرمانده دلاوری بود، فرمانده بزرگی بود. محمد
تا حالا نبوده عکسشون
اصلا نبود، هیچ جا صحبتش نبود. مثل حسین خود ما، مثلا حسین تنها، شهید حسین تنها معاون لشکر حبیب ابن مظاهر، هیچ جا صحبتش نیست. حالا صدر صحبت بشه، ما هم صحبتش نمی کنیم.
برادرتون هم؟
نه، پسرمون بوده.
آها.
حالا ما صحبتش هم نمی کنیم، حالا دوست ندارش خودش هم صحبتش بشه. محمد اینالو خیلی دلاور، خوشگل، خوشتیما، سید، سید محمد اینالو، و برادرش هم محمود که شهید شد، و پدرش هم علی اینالو که شهید شدن. محمد بچه عجیبی بود، بی تکبر، مخلص. یکی از خاطراتی که میخوام بگم چقدر شیفته بود، ایشون گفتم سه ماهه، ایشون اومد ازدواج کرد، سه ماه مون دیور، سه ماه مون طاقت نیاورد. ما بهش گفتیم محمد یه سرطان عملیاتیه، نه پلانیه. مثلا بعد از عملیات فکر کنم اگه اشتباه نکنم آزادسازی خرمشهر بود فکر میکنم.
بله.
گفتم محمد بمون اینجا تا پلان گفتش و با من داداشم رو بدارم بیارم، چون جنازه داداششون موند، محمود مونده بود. گفت برای من خیلی بده، من که منطقه بس کفت هست میتونم، مادرم یه چرا محمود رو نمیاری، مثلا جنازه محمود رو نمیاری. داداش کوچیکتر از خودش بود.
بله.
سید محمد اینالو و خانوادتا اینا بیوکید عجیبی هستن. الان داداششون سید دزا مثلا معاون پرونده رو، ولی یه پور میگه، یعنی یه جور خاصیه. یا محسن مهدی اینا که به صلاح بدون این که بخوان از خونه به صلاح به عنوان خانواده شهید و فلان بخوان استفاده بکنن، رتبه‌های خیلی مناسب پزشکی رو زدن. یک مرتبه هم به قول رضا گفتنی میگفت یه بار تو ما رو ببریم بلند شهید بیرون کجاست، یعنی این خیلی مسئله است، این خیلی مهمه. یعنی این خانواده، فرهنگ خانواده نشون میده. به قول رضا گفتنی پایینشون منم که معاون فرمانده را، و چون اهل به زد و بند و نمیدونم خیلی روز میخوام اینو ببینم اونو ببینم، پاچه خاری به قول بچه حسین نیست معاونه، ولی الان باید حداقل استاندار بشه. حالا من زیاد پیرامون این نمیخوام، پیرامون محمد رو بس کنم. بله. محمد خیلی غریبانه شهید شد و خیلی جالب اینجاست که حاج حسین میرزی تشییع جنازه محمد رو من برگزار کردم. حاج حسین میرزی هم دستش ترکش خورده بود، گچ گرفته بود، اومد تشییع جنازه به من میگفتش که خواب داشتیم، خواب مونده بود. یعنی ما سرصدا کردن، بچه ها اشتباه کردن، گفتم چطور؟ گفت نشسته بودیم خواب شهادت خودش رو گفت. یعنی تو خواب دیدیم که شهید، ایشون گفت من ترکش خورد شهید شد، مثلا همه چی رو تعریف کرد برام اون حالت شهادتش رو. من بچه گفتم سرصدا نکنیم بذاریم محمد بخوابه، این الان بیاد به ما شهید میشه. میگه ما رفتیم در حالات هولوش مثلا شاید 400-500 مثلا دور شدیم، یهو بلند هیچ مسئولیتی هم نگرفته بود. حالا مسئول چی به موزن عاشورا قرار بگیره ولی قبول نکرده بود. مو یه دیگه این نامردا منو میخواید قلب بزنید، اومد و بعد شهیدم شد. محمد اینانلو سه ماه آمده بود عقب ازدواج کنه، بعد سه ماه گفت نمیتونم بمونم. من شب اولی که آمده بود عقب، من مسئول شب بودم، اون موقع مثلا ویدیو نبود، یه T7 ما داشتیم، سپاه فقط ویدیو داشت، میرفت تو مساجد مثلا فیلم های جنگ و اینا رو نشون میداد.
بله.
ما یه فیلمی بود مال این راکی اولین خون، که مثلا یه رزمنده رو نشون میده مثلا با نخ چجوری میدوزه و اینا، مثلا برای ما خوب بود که مثلا ما هم این کارا رو یاد بگیریم.
درسته.
من گفتم بچه ها بدید این فیلمو بیارید، ویدیو رو هم بدید از سپاه بیارید، امشب ما بسیج بودیم، واحد بسیج بودیم، محمد میاد این فیلم هم بهش مثلا فیلم ببینه و اینا. ما داشتیم شام میخوردیم، محمد اومد و بعد گفتم که بیا محمد بیا شام بخوریم. گفتم شام خوردم، خونه شام خوردم. گفتم خیر بیا بشین، یه فیلم گرفتم مال راکی نگاه کن. یه چیزی به من گفت، خیلی خجالت کشیدم، گفت مرد حسابی فیلم چیه؟ راکی چیه؟ بلند شو فیلم ما تو بسیجه، تو پایگاه. من خیلی خجالت کشیدم، زمستون سردم بود. گفت بلند شو، ما هم یه پیکان داشتیم، کل باید ما یه پیکان داشتیم. خب اونم داده بوده با آقای نانلو که مثلا خب بالاخره فرمانده است، این نمیتونه پیاده بره بیاد. من هم موتور داشتم، با موتور میرفتم، من موتور سپاه بود. بعد گفت تو دیگه چرا به من؟ گفتم چرا، من چه فرقی دارم با دیگران؟ گفت تویی که کلت اینقدر خرابه. من یه جعبه داشتم، تو این جعبه نارنجک، TNT، C4، چاشنی الکتریکی، چاشنی امپجاری، پیتیله امپجاری، پیتیله کنسوس، پیتیله تونسوس، این داری میداشتم لای پام. یه دو کلاش نبرم نخواهم، یه یوزی هم من داشتم، یوزی یه داشتم هم دستم بود. یه یوزی هم نخواهم و بعد اصلا کمری هم که داشتیم میذاشتم مسلن که داشتیم زیر پامو موقع منافقی میزنم، با موتور شبا به نازه پایگاه آموزش میدادم. میگو کله خراب تو که میگه درس میدی، اگه اون پتیله انفجاری یه ذره بهش مالش بدن، یا اون چاشنی انفجاری یه ذره مالش، یه ذره دست بهش بخوری گرم بشه منفجر میشه. خیلی تو هم گوشتی جایی هم که حرارت گرمش میکنه، تو کله دارید تو فیلم نگاه میکنی برای من. بلند شو. من زمینه که خیلی خجالت کشیدم، بلند شدیم رفتیم چند تا پایگاه رو رفتیم. بعد یه منطقه بود که من گفتم که فلانجام یه پایگاه داریم برم اینا. گفت تو بچه شهریار نیستی، از من که بچه شهریار اینجا رو بهتر بلدی. گفتم خب برای تو اصلا اینجا نیستی که، تو منطقه رو بهتر از من بلدی، چون همیشه همش منطقه بود دیگه. بعد رفتیم تو برف موندیم، یه جا بکتوبات کردیم، خلاصه من کار ندارم حالا با چه مصیبت که ما جا. گفتم مرد حسابی بهت گفتم، بهت گفتم مرد حسابی بهت گفتم بشینیم تو اونجا گرم، مثلا ما خواستم یه جوی توجیه کنم از خجالت خودم، خجالتم کم بشه.
بله.
آره بهت گفتم اونجا بشینیم جای گرم، قشنگ چایی بود، شام هم آورده بودن، شام هم چشم پلو
بود. فیلم بود.
آره فیلم آوردم، برای ویدیو رفتم از سپاه آوردم اینا. خندید گفتش این که به من لطف دادی ممنون، میدونم برای من این کارو کردی، خودت علی حرفانی هستی، خودت هم از من بدتری تو. گفتم نه من انگوش کوچیک شما نمیشم، شما بابا شما کجا ما کجا. و ایشون سه ماه بعد از ازدواج هم شهید شد.
عجب.
جالب اینجاست که ایشون میومد مثلا میومد سراغ من، خودش حالا خب بالاخره فرمانده بود، کلی مهمات از جبهه میتونست بیاره، از عراق هرچی میگیره بگو مال خودمه. مثلا میومد یه بعد دو شب اینور بود به من زنگ میزد فلانی امشب مانور رزم شبانه گوشتم بیا مثلا کمک ما فلان اینا. مثلا ما میرفتیم برای بچه های پایگاهشون رزم گوشتون، محمد تو اصلا استراحت نمیخوای بگو یه دو روز بمون خونه، یه دو روز بمون خونه. بگو خونه هم دیگه خونه منه، اون خونه هم یکی از چیتامه، یه دختر خدا بهش داد شهید کلور هم یه دختر داشت، اونم مال من، اونم مال سهم خونه هم دیگه، اینم یه خونه است، اونم خونه است. خب اومدم الان دو روز دو شب خونه بودم، مثلا سه ماه ازدواج دو شب خونه بوده، خیلی خونه بوده، اینم خونه منه دیگه. این بچه ها الان من اومدم انتظار دارم مثلا من خرید جپه چیزایی که میدونم انتقال بدم به اینا. اینا یه موقع میان جپه همینجوری هم در میرفتن، یا باشه که میبدن جپه دیگه، نمیذاشتن میبدن اونجا. خودشون رو معرفی میگم، مثلا میگم من یه آقای دوستم بوده اومده، خب من نتونستم اونجا برش گردونم که میبدن بودم. خب مثلا تو برو آموزش، مثلا میرم گردان، مثلا حالا مثلا ولفجر مقدماتی یک دوستان اومده، حالا اسمشو نمیبرم، گفتم اصلا تو حالا برای چی من تو رو چیکارت کنم الان؟ خب میگن تو اینجا آموزش میگوسم، میگن که من که نزدم برای تو یه نفر آموزش بذارم، خدا رو روش رو شاد کنه، از ما راضیش کنه، اینو از ما راضی باشه. سلمان عزدیار مسئول آموزش گردان بود، گفتم سلمان یه کاری بکن، یه کلاش ملاش اقلا یاد بگیره، ولو پرده بیاد اینجا، مدیونم من بالاخره این آموزش نهیده بخواد طوری بشه من جواب گوبت بشم برای خانواده، شهادت تو اینست که اونم روش رو شاد کنه. خیلی بچه مظلومی بگذاشت که شهید مهید نمیشیم بابا، شهید بشه باید یه طورای دیگه شهید میشن، شهید میشدم من شهید میشدم که شهیدم شد.
عجب.
بخوام بگم که رویات محمد اینانلو اینطوری بود که خیلی غریب بود، خیلی بی سر صدا بود، خیلی آروم بود، اما تشییع جنازه‌اش تشییع جنازه با شکوهی بود، فوق العاده تشییع جنازه با شکوهی بود.
کی شهید شدن؟ کجا شهید شدن؟
فکر کنم ولفجر 8 بود، فکر کنم الان یادم نمیاد دقیقاً.
و کجا دفنن اونجا؟
نه ولفجر 8 نه، ایشون شهریار بی بی سکینه دفنه.
آها. خیلی ممنونم آجا، خیلی متشکرم. انشالله که از رهروان حقیقی راه شهدای گرانقدرمون باشیم و بتونیم با وجود بزرگواران چون شما جای تنهای عزیز، ارزش های 8 سال دفاع مقدسمون رو زنده نگه داریم و انشالله به جامعه امروزی علل خصوص به قشر جوان کشورمون انشالله منتقل بکنیم این ارزش ها رو.
سلام، من امیر حسین عربزاده در بخش معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم سال جدید سالی توأم با آرامش و قرین صحت برای شما عزیزان باشد. به قول سعدی شیرین سخن، دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، اما رفیق بر همه چیزی مقدم است. همه ما رفقایی داریم که روزها و شبهای را به مهر و مودت با هم گذرانده ایم و خاطرات تلخ و شیرین زندگی من در ذهن ثبت و ضبط است. آری رفاقت چیزی نیست که آدمی بتواند راحت از کنار آن بگذرد، مخصوصا اگر رفیقت شهید هم باشد. کتاب امروز حاصل چنین اتفاقی است. مصطفی کاظم‌زاده و حمید داوودآبادی دو رفیق همسفر بودند که یکی منتظر و دیگری پرکشیده است و حالا آن رفیق منتظر دست به قلم برده و خاطراتی از رفیقش را مکتوب نموده است. کتاب دیدم که جانم می رود نوشته حمید داوودآبادی خاطراتی از شهید مصطفی کاظم‌زاده است که به همت انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده است. داوودآبادی همسنگر و رفیق طریق شهید است که از اوان نوجوانی با مصطفی آشنا می شود و با هم به جبهه می روند. نقل خاطره از زبان کسی که خود هر روز انتظار شهادت می کشد شیرین می نماید و عطر و رنگ دیگر به کتاب می بخشد. با هم بخشی از کتاب دیدم که جانم می رود اثر حمید داوودآبادی خاطرات شهید مصطفی کاظم‌زاده رو مرور می کنیم. داخل سنگر کنار یکدیگر دراز کشیدیم. سقف آنقدر کوتاه بود که حتی نمی شد به راحتی نشست. شروع کرد به خنده، با خوشحالی گفت امروز من میرم. گفتم اول بگو ببینم این مسخره بازی چیه که از صبح در آوردی؟ مگه تو نبودی که همش میگفتی بیا عکس بگیریم؟ ولی حالا که من میگم عکس بگیریم حضرت عالی ناز میکنی؟ که چی صبح من رو جلوی بچه‌ها ضایع کردی؟ هرچی گفتم بذار یه عکس تکی ازت بگیرم گفتی باشه بعدن وقت زیاده. اصلا ازت توقع نداشتم. یک دفعه پرید صورتم رو بوسید و با خنده گفت اصلا ناراحت نشو، فکرش رو هم نکن، من امروز بعد از ظهر میخوام برم. خب کی میخوای تشریف ببری؟ با همان شادی دستهایش رو به هم مالید و گفت من امروز شهید میشم. فکر کردم این هم از همان شوخی های جبهه‌ای است که برای همدیگر ناز میکردیم. در حالی که سعی میکردم بخندم گفتم از این شوخی های بیمزه نکن که اصلا خوشم نمیاد، اونم درباره تو. ولی شوخی نمی کرد. اگر می خواست شوخی کند با قهقهه و خنده همراه بود. حالا چهرهش جدی جدی بود. سعی کردم با چند شوخی مسئله را تمام کنم و حرف را به موضوعات دیگر بکشانم که گفت حمید جون دیگه از شوخی گذشته، می خوام باهات خداحافظی کنم. حالا هرچی که میگم خوب گوش کن. کم کم باورم شد که می خواهد بار سفر ببندد. ولی باز قبول و تحملش برایم مشکل بود. پرسیدم مگه چیزی شده یا خبری شده؟ حالت عجیب به خودش گرفت و گفت آره من امروز بعد از ظهر شهید میشم، چه بخوای چه نخوای، دست من و تو هم نیست، هرچی خدا بخواد همونه. سپس شروع کرد خوابی را که دیشب دیده بود برایم گفت. خوابش حکایت از آن داشت که بعد از ظهر امروز به شهادت میرسد. اتفاقا یک ساعت بعد وقتی خواستم دوباره خوابش را تعریف کند قسم خورد که آن را فراموش کرده. عجیبتر این که من هم خواب را فراموش کردم. هرچه به ذهنم فشار آوردم نتوانستم آن را به یاد بیاورم. داخل سنگر تنگ و کوچک کنار هم دراز کشیده بودیم. کم کم لحن حرفهایش عوض شد و شروع کرد به نصیحت و توصیه. وصیت شفاییش را کرد. حرفهایی زد که برای من خیلی جالب بود. مخصوصا در پاسخ به این سؤالم که مصطفی تو شهادت را چگونه می‌بینی؟ در حالی که دستهایش را به دور خود پیچیده بود و فشار می آورد ناگهان آنها را باز کرد، نفس عمیقی کشید و گفت شهادت رهایی انسان است از حیات مادی و یک تولد نو است. شهادت مانند رهایی پرنده از قفس است. این بود بخشی از کتاب دیدم که جانم می رود. امیدوارم که این کتاب حال شما را خوب کنه و با خوندن این کتاب به یک حال خوب برسید. ادامه برنامه خاکریز 48 رو خواهیم داشت.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم که امروز هم همراه بودید با برنامه خاکریز 48 رادیو گفتگو. امام رضا علیه السلام فرمودن به خدا خوشگمان باش، زیرا خدای عزوجل می فرماید من نزد گمان بنده مؤمن خیشم، اگر گمان او خوب است رفتار من خوب و اگر بد است رفتار من هم بد باشد. انشالله که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. یا علی مدد، خداحافظ.
شما همچنان شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
دوست عزیز، رانندگی محترم، سرعت همیشه ما را به نقطه پایان میرساند، اما کدام پایان؟ سعی کنید بعد از هر 2 ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت کنید، زیرا حادثه هیچگاه از تعقیب ما خسته نمی شود، حتی اگر به مقصد نزدیک باشید. با سرعتی مطمئن برانید تا سالم بمانید.
عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبزه پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحای گیسوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل، آواز پرستوی بهار آمد،
گل برین آمد، فصل شکوفایی رویای زمین آمد، کار دل او شد که شد از دیگه محبت به سر صفره سینا آمد.
جان بهار روح اورایی است. تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگری شد. موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از گرده لیلایی است. ای که بهار هم رسید، فصل فراوان شدن یه گم گشته یه زیبایی هست.
بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکن، از لحه سرمک بزری هم به سر و پرده یه شهناز کن.
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، سال کهن سال افتار دگرید شد. سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد.
بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، فکر از لحه سرمک بزری هم به سر و پرده ی شهناز کن. خلد برین آمد، فصل شکوفایی رویای زمین آمد، کار دل او شام سکه شد و سید محبت به سر سفره ی سین آمد.
براتون از خداوند عشق و محبت و دوستی رو آرزو میکنیم در بهار جدید، بهار سال 1402. و البته بد نیست که گاهی هم با هم لبخندی بزنیم. شنیدن برنامه های مختلف به خصوص برنامه های طنز هم میتونه لبخند رو روی لبان شما بیاره. ببینیم طنز در ادبیات ایران چگونه است و چگونه با شنیدن اون میتونیم بخندیم و دیگران رو شاد کنیم. ساعت 9:30 دقیقه رو اعلام میکنم و دعوت میکنم شکرخند رو بشنوید.
شکرخند،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، لحظه لحظه زندگیتون پر از شور و شعف باشه انشاءالله. به شکرخند امروز با محوریت طنز در ادبیات ایران خوش آمد. ما همیشه طنز رو به عنوان چیز خوبی که واقعیت رو برای همه نمایان میکنه پذیرفتیم. این یکی از بدیهی ترین تصورات ما نسبت به طنز. امروزه کمتر شاعر و نویسنده‌ای رو پیدا می‌کنیم که حداقل یک اثر به اسم طنز یا طنز واقعی در آثارش پیدا نشه. طنز در چند ساله اخیر به نقطه عطفی حساس در ادبیات ایران قرار گرفت. طنازی و شیرینی بیان مردم اصفهان صفتی است که بارها و بارها از زبان گردشگران این